بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک فهو بملائکتک و ایده بروح القدس من عندک و اطلقه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشتکو بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذ له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. عرض کنم خدمت شما که چون بر خودم واجب کردم که در این ماه رجب حتما در هر بحث یک بحثی رو از حضرت جواد علیه السلام خدمتتون عرض کنم، لذا امروز هم یک بحث کوچولو از حضرت جواد علیه السلام درباره امامت و ائمه خدمتتون عرض میکنم. یه حدیث میخونم، بعدن بقیه عرض کنم که عرایزم رو از خطاب قدیر خدمتتون میخونم. انشالله که خداوند به همه شما توفیق بده و بتونیم که اون چه که خداوند متعال به ما عنایت کرده، در اختیار ما گذاشته، این همه عرض کنم که امکاناتی که در اختیار ما گذاشته، انشالله ما بتونیم از اینها به بهترین وجه استفاده کنیم. روایت هست در این کتاب عرض کنم خدمت شما که مسند امام جواد علیه السلام صفحه 119 حدیث شماره 34، روایت از خرائج راوندی نقل شده که سه جلد ما هم چاپ جدیدشو داریم. انه لما خرج بزوجته ام الفضل من عند المأمون و وصل شارع الکوفه و انتهى الى دار المسیب عند غروب الشمس دخل المسجد و کان فی صحنه نبقه لم تحمل بعده. می‌فرماید که همراه با همسرشون ام الفضل از پیش مأمون بیرون آمدند، رسیدن به خیابان اصلی کوفه، رسیدن به منزل مسیب که معروف بود، اونجا جز معروفین کوفه بود. موقع غروب شمس، وقتی که آفتاب داشت غروب می‌کرد، وارد مسجد شدند و کان فی صحنه نبقه لم تحمل بعده. در حیات مسجد یک درختی بود که خشک شده بود و نه برگ داده بود و نه میوه. فدعا بکوزن فتوزع فی اصلها و قام فصلا بالناس صلاة المغرب. یک کوزه آبی رو مطالبه کردم، کوزه آب رو آوردم زیر این درخت، فی اصلها یعنی دم ریشش، زیر این درخت، دم ریشه درخت استادن، وضو گرفتن و استادن و با مردم نماز مغرب خوندن. مهمش اینه که وضوشون رو در زیر این درخت گرفتن. فقر افل اولا الحمد و اذا جاء نصر الله، در رکعت اول حمد خوندن و سوره اذا جاء نصر الله و فی الثانیه الحمد و قل هو الله. این رو خدمتتون در پرانتز عرض میکنم که معمولا ائمه در رکعت اول هر سوره ای رو میخوندن، سعی میکردن در رکعت دوم قل هو الله رو بخونن. اینو یه بار دیگه هم خدمتتون گفتم که بیشتر هم توصیه شده در رکعت اول انا انزلنا و در رکعت دوم قل هو الله. در اسرار صلات ما در اربعین در نماز آوردیم روایتشو، میفرمایند سوره انا انزلنا سوره ما، سوره الولایه است، نسب نامه ماست. سوره قل هو الله سوره توحید، نسب نامه خداست، چون یهودی ها به پیغمبر گفتن انسب لنا ربک، بعد از چند روز سوره قل هو الله نازل شد. امام علیه السلام فرمود در رکعت اول متوسل به ما بشید، به وسیله ما که نازل ناس برید در رکعت دوم به بام توحید و قنوت بگیرید و سجده کنید. انسب لنا ربک یا انسب لنا ربک با سین، یعنی نسب نامه خدا تو بگو. و نسب نامه خدا چیست که گفت نسب نامه خدا این قول هو الله احد الله الصمد که به اصطلاح فرمودن. بعد فلما اسلم جلس هنیئتا و قام من غیر ان يعقب تعقیبا تاما فسل النوافل الاربع و عقب بعدها و سجد سجده شکر. موقعی که سلام نماز رو دادن کمی نشستن بدون اینکه تعقیب مفصلی برای نماز مغرب بخونن، کامل بخونن، نوافل چهار رکعت رو خوندن، بعدش هم دو تا سجده شکر کردن. فلم منتها الان نبقه، موقعی که از مسجد اومدن به این درخت رسیدن، رعاه الناس قد حملت حملا حسنا، دیدن که در همین فاصله نماز مغرب و نافله ها هم برگ داده هم میوه داده. فاکلوا منها فوجدوا نبقا لا عجم له حلوا، از اون خوردن و از میوه اون که خوردن دیدن هسته هم نداره، حالا زردالو بوده، قیسی بوده، چی بوده، تفسیر کردن، دیدن که هم شیرینه با اینکه یک شب یک ساعت رسیده و هم اینکه هسته نداره، یعنی جز میوه های استثنایی درجه یکی. این هست از اعجازات، عرض کنم که وضوع آب وضوع حضرت جواد علیه السلام در کوفه که این رو خرائج جرایح و خرائج راوندی رضوان الله علیه نوشتن. رسیدیم به بخش سوم که خطابه هست. آخر بخش دوم آیه اینجوری قرائت فرمودن پیغمبر اکرم که در حق علی این آیه نازل شد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی حق علی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. فرمودن که فعلم و معاشر الناس ذالک فی، دیگه چجوری بگم، بدونید مردم که این آیه درباره علی است، یعنی شأن نزولش درباره اوست. احتمالات دیگری که میدید همش بر باطله، شأن نزول درباره علی است. و فهموه، و بدانید. یک جوانی هست میاد صحبت میکنیم، اهل تسننه، خیلی بچه خوبیه، خیلی خوبه، قیافش هم خیلی دلنشینه، خیلی مؤدبه، خیلی مؤدبه. صحبتش سالشه، میاد چند جلسه، سالا سه جلسه صحبت کردیم، سه جلسه. عرض کنم که من یکی از مقدمات که براشون گفتم اینه که قرآن رو پیغمبر آورده. بله بله، قرآن همه آیاتش مشخصه، کسی که عربی بدونه گفت نه. گفتم که اگر کسی قرار باشه قرآن رو معنا کنه کیه؟ بعد سوره یه چیز رو براشون آوردم، سوره قیامت رو. گفتم در سوره قیامت داره که وجوهم یومئذ ناظره الی ربها ناظره. ناظره اول با صاد زاده به معنای چهره های شاداب، ناظره دوم با تنزینه به معنای کسانی که نگاه میکنن. وجوهم یومئذ ناظره الی ربها ناظره، وجوهی هستند در روز قیامت که شادابن، به سوی پروردگارشون نگاه میکنن، در حال نگاه به سوی پروردگارشون هستن. گفتم که شما ما هستیم و ما، و این آیه قرآن کسی هم عربی بدون، الان من عربی معنی کردم، به خدا نگاه میکنم، چون الی ربها ناظره نظر با تنزن یعنی نگاه کردم، یعنی به خدا نگاه میکنم. خب این درسته؟ اگه اینجوری باشه پس خدا باید جشن باشه. این یک. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونهاست، دستم نمیزنیم به قرآن. شما معنا میکنید ید یعنی قدرت، از کجا آوردی ید یعنی قدرت؟ داریم که الله نور السماوات و الارض، چون شما فیزیک خوندین فوق لیسانس فیزیکن هر دو، چون شما فیزیک خوندین نور، خدا این نور فیزیکیه، فوتونه، خدا فوتونه، نور فیزیکیه. اگه نور فیزیکی باشه که برند خداشناسی ما لیس کمثله شی. دیشب در روزه حدیث خوندم از امام کاظم علیه السلام که یک شخصی براشون نامه نوشت، حاتم ابن ماهوه نامی نامه نوشت، میگه فکتب تو الی طیب اسأله عن الله، سوال کردم از خدا که اون اساسی که لا تجزئو و کفایت نمی کند اگر اون رو ندونیم توحید چیه، یعنی اون رکن اصلی توحید چیه. امام کاظم علیه السلام میفهمد لیس که مثله شیء. اون اصلی که اگر اون اصل رو قبول نکنی توحید نداری، لیس که مثله شیء، لیس که مثله شیء. و این لیس که مثله شیء نحوه جواب معناش اینه که بعد حضرت میفهمد لم یزل سمیعا بصیرا علیما، همواره اینا بوده. اول میگه لیس که مثله شیء، بعد میگه همواره اینا بوده، یعنی با اینکه اینا بوده اینا رو نباید مثل دیگران بدون تشبیه کنی، باید بگی سمیع است نه از این سمیع ها، بصیر است نه از این بصیر ها، علیم است نه از این علیم ها و امثال اونها. بعد به این آقا گفتم که کی حق داره که این آیات رو اینجوری ترجمه کنه، بگه معنای این آیه اینه، معنای اون آیه اونه، غیر از پیغمبر؟ پیغمبر حق داره تفسیر کنه، پیغمبر تفسیر کرده و اینجوری گفته. بعد از پیغمبر کی حق داره؟ اون کسانی که گفتن شما الان فیزیک میخونید، فیزیک خوندید، فوق لیسانس هم هستید، اینشتین پدر فیزیک جدیده، اینشتین میگه که هر کی میخواد نسبیت منو بفهمه، مسئله نور رو بفهمه، مسئله شکست نور رو بفهمه، این استاد که شاگرد منه از اون، این حق داره یا نه؟ گفت حق داره. گفتن پیغمبر اکرم فرمود هر کی میخواد قرآن رو بفهمه اینا. این خیلی حرف به اصطلاح جالبیه و محکم میکنه. در اینجا پیغمبر اکرم شما نگاه کنین چیکار کرده. پیغمبر اکرم فرموده فعلم و معاشر الناس ذالک فی، این آیه درباره علیه، و فهمو، خوب بفهمید، عمیق بفهمید، و علمو ان الله قد نسبه لکم، بدونید که حتما خدا نسب کرده. یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم، یکی از تکنولوژی های برتر تبلیغ اینه که کسی که جنسی رو تبلیغ میکنه و ویزیتوری میکنه متصل کنه به یک برند معروف، اون برند هر چقدر تاریخش قدیمی تر باشه بیشتر مورد اطمینانه. الان دارم به شما میگم که فلان دانشگاه مال 300 سال قبله در انگلیس، در کجا میگم فلان تولید فلان جنس امسال 50مین سالشو مثلا جشن گرفته، 50 سال جنس داره تولید میکنه و مردم میخرن. خود این قدمت زمان تاریخ ارزش میده به اون محتواش. یکی از تکنولوژی های تبلیغه. الان در دنیا جنسایی که تبلیغ دارن میکنن اینه که جنس ما با دوام تره، با دوام، به زودی خراب نمیشه، و جنس ما سابقش اینقدره. این در دنیا اینجوریه دیگه، کتاب باشه، دانشگاه باشه، نمیدونم جنسای مصرفی باشه، هر چی باشه، این در دنیا مهمه. پیغمبر اکرم از اولی که میاد محتوای تبلیغی خودش رو که ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست وصل میکنه به چی؟ به بی‌نهایت، که خدا باشه، برند خدایی داره. من نگفتم، من نماینده این شرکت هستم. الان تمام مردمی که جای میرن سی دی و بروشور رو اینا میدن، میگه من نماینده این شرکت ژاپنی هستم، این سابقه این شرکت مثلا 100 ساله، من نماینده این شرکت سوئدی هستم. هر چقدرم کشورهایی که صنعتی تر هستن مثل آلمان و سوئد و مثلا در چیزهای فانتزی ایتالیا، میگه این مبل من به اصطلاح از ایتالیا آوردم، از آلمان آوردم. چرا؟ به خاطر اینکه همه مردم میشناسن که ایتالیا قدمتش در کار مثلا مبل و چیزهای فانتزی اینجوری بالاست. پیغمبر چی میگه؟ میگه و علمو ان الله قد نسبه لکم ولیا و اماما، خدا نسب کرده. خدا کیه؟ خدا خدای بی‌نهایته، علمش بی‌نهایته، حکمتش بی‌نهایته، بصیرتش بی‌نهایته. و همچنین وقتی که این محتوای جنسشو که داره تبلیغ میکنه وصل میکنه به بی‌نهایت، اعتبارش بیشتر میشه و استحکامش بیشتر میشه. یکی از تکنولوژی تبلیغه که ما در حدود 40 تا که تکنولوژی تبلیغ گفتیم توی خطابه، از خطابه این رو هست. ولیان و اماما دو تا واژه میگه، یکی ولی است یکی امام. نمیخوام الان ریفرنس دقیق بدم، ولی خدمت شما عرض میکنم که واقعا این کلمات وحیه. ضمن این که پیغمبر اکرم در تلقین این کلمات از لغت استفاده کرده، از لغتهای عام مردمی استفاده کرده. این لغتها عامن و مردمی هستند، ولی لغتهای رو استفاده کرده که در این محتوایی که میخواد ابلاغ بکنه مولا درزش نمیره. چیه؟ یکیش ولیه. وقت انما ولیکم الله و رسوله. چرا مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر خودش گفته بحث تاریخی ادبی اجتماعی؟ یکی از فاکتورهای مهمی که به اصطلاح القدیر هست اینه که القدیر علامه امینی اومده قرن به قرن شعرائی که درباره قدیر شعر گفتن آورده. برای چی آورده؟ بگوینا. برای این که بگه که مردم، نه غیر از بوده، مردم از من کنت مولا معنای سرپرستی رو فهمیدن نه معنای دوستی رو، چون شعرهایی که گفتن اینو رسونده. این خیلی نکته مهمیه. ما الان عرض کنم خدمت شما که در استدلال به اشعار که یه کتابی دارن طلبه ها که میخونن، ما هم خیلی درس دادیم، خیلی هم خوندیم، به نام مغن اللبیب ابن هشام. ابن هشام که هم کتاب مغن اللبیب نوشته، هم الاسنام نوشته که خیلی کتاب جانوی راجع به بت‌ها و به اصطلاح بت‌پرستی‌ها اینا. وقتی که میگه که در مغن اللبیب استدلال میکنه، استدلال میکنه به اشعار عرب. یه بنده خدایی میگفت چند سال پیش، چی این سنی اومدن استدلال به اشعار کردن؟ من میخوام یه خلاصه مغنی بنویسم، استدلال میکنم به روایات و آیات قرآن. نه نه، استدلالات به آیات قرآن به روایات کافی نیست، استدلال به اشعار عرب قبل از اسلام مهمه. چرا؟ برای اینکه میخوام بگیم که بعدش استدلال به آیات قرآن، میخوام بگیم که اگر ما میگیم ولی، عرب در جاهلیت هم از ولی به معنی سرپرست استفاده میکرد، بعد بگیم در قرآن هم اومده. استدلال ما و استشهاد ما زمانی تامه و کاملی که از اشعار عرب بیاریم. خیلی نکته مهمیه ها، فکر نکنید که مقدس بشیم بگیم که نه من فقط از روایات استدلال میکنم. روایاتو که کسی که مسلمونه که شیعه است که قبول داره، آیات هم که قبول داره مسلمون. میخوام چی بگیم؟ میخوام به مخالفان بگیم که این جمله که پیغمبر گفته من کنت مولا فهذا علی مولا، اعراب جاهلی هم که قبلا بودن اشعاری که گفتن از ولی و مولا معنای سرپرستی رو فهمیدن. خیلی نکته جالبیه این. لذا در هر کجا ابن هشام کلبی که البته سنی است ادبیات نوشته، سعی کرده اشعار عرب رو بیاره. علامه امینی هم که اشعار آورده همینه. حسان ابن ثابت که در چیز در به اصطلاح قدیر به دستور پیغمبر شعر گفته، از این جهت شعرش جالبه که اون زبانشناسه. حسان ابن ثابت شاعره ولی زبانشناسه. ما امام باقر علیه السلام و حضرت صادق رو که پذیرفتیم و باید بپذیریم، از نظر وحی بودنش مطلع درسش نمیره، زمان پیغمبر بوده، در قدیر بوده. وقتی میگه شما شعر بگو به حسان ابن ثابت، میگه تو پدرت هم شاعر معروفی بود، شعر بگو. پا میشه شعر معروف قدیر رو میگه، که اون وقت آدم شعرهای قدیر رو که میخونه به عربی های اونو میفهمه که حسان ابن ثابت که یک شاعر بود و با زبان عرب آشنا بود، از جملات حضرت رسول صلی الله علیه و آله چی فهمید از مولا؟ فهمید که به معنی سرپرستی و علاوه. این خیلی جالبه، این استدلاله. بعد اینجا حضرت میفرماید که قد نسبه لکم ولیا و اماما. از امام چه میفهمه؟ امام در لغت به معنای شاغول بنائیست، به معنای تراز بنائیست. با شاغول صافی دیوار رو اندازه میگیرن، با تراز صافی سقف رو اندازه میگیرن. به معنای مستره. مستر صفحه‌ای داشتن که نخار رو توش رد کرده بودن، چون کاغذ سفید بوده میذاشتن روی این مستر، یه دست میکشیدن جای خط پیدا میشد که خطا رو درست بنویسن، صاف بنویسن. قدیم که خط نمید که من پیش خطاتهای قدیم مستر رو دیده بودم. یه ملایبان داشتیم توی دهمون که ما وقتی طلبه شده بودیم میرفتیم تابستون دهمون، من که تو ده اصلا یادم نیست چون یه ساله دو ساله اومدیم شهر، ولی وقتی بعد از طلبه شدن از تهران میرفتیم ایشون رو میدیدیم، خطاتی بود که یه دونه صحیفه سجادی هم نوشته که من خطیشو دارم، خیلی ارزشمنده. دیدم که ایشون به اصطلاح مستر داشت، کاغذ میذاشت یه دست میکشید بعد روش مینوشت که صاف باشه. اونو میگفتن امام. الگو رو میگن امام، قالب رو میگن امام. امام یعنی من یعتم به، کسی که بهش اقتدا میشه، کسی که ازش پیروی میشه. خب این مستر ازش پیروی میشه، شاغول ازش پیروی میشه، تراز بنایی ازش پیروی میشه و امثال اینا. میفرمایند قد نسبه لکم ولیا و اماما، علی را برای شما خداوند نسب کرده، نسب کرده، برپا کرده به عنوان سرپرست و پیشوا و امام. فرض طاعته علی المهاجرین و الانصار و علی التابعین لهم به احسان و علی البادی و الحاضر. میخوام اینا رو با اجازتون برای شما یک کمی ریستر بگم چون خیلی حیفه. فرض طاعته علی المهاجرین و الانصار، ممکنه بگه فرض طاعته علیکم، خب ما کی هستیم؟ ما مهاجرین هستیم یا ما فقط انصار هستیم؟ خب اب نداره، با هم اومدیم از مکه مهاجرت کردیم به مدینه، بر ما واجب کرده. نه علل مهاجر نه بل انصار، نسل شما فقط. اینایی که امروز میگن که دین برای زمان خاصی بوده، مال عربا بوده، که خیلی امروز اینو من میشنوم، برای عربا، خود قرآن هم گفته و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یعنی اون عربی بوده فقط برای عرباست. این از اون برش استدلال میکنه پیغمبر، از این ور میفهمد که اگر قومی عرب هستن دینی از اونجا اومده. خب اول از اونجا میگن، اینا میگن نه چون اینا عربن فقط برای اینا اومده، برای ما ایرانی ها که هستیم دین نیومده. اینایی که میگن، میخوام اینو بگم که میفرماین، وقت من در تکنولوژی دیالوگ و گفتگو میگم که اصل اسلام از طرف خدا بوده یا نه، نمیتونم بگم از طرف خدا که متهم به بیدینی نشن، میگم اصل اسلام از طرف خداست، میگم بله. میگم که پس نسخه‌ای که اسلام داده خدا داده؟ میگم بله خدا داده. میگم اگر خدا نسخه داده، موقت بودنش هم اند داشتنش هم باید خدا بده، چون خودش نسخه داده. اگه خدایی نیست که هیچی، اگر این نسخه خدایی هست و خدا داده، باید اندش هم خدا بگه. حالا خدا برعکس گفته، گفته ما کان محمد و نبا احد من رجالکم بلکن رسول الله و خاتم النبیین، که گفته اندلسه. اینجا می فرماد به عدد تابعین لهم، بر مهاجرین انصار واجب کرده، بر تابعان اونها یعنی نسل بعد. در چی تبعیت کردن؟ به احسان، تبعیت با نیکی، نیک عمل، نیک روش، نیک کرداری، نیک گفتاری، نیک اعتقادی، از اونها تبعیت کردن، بر اونها واجبه. و علال بادی، بر کسانی که بادی نشینن، و الحاضر، کسانی که در شهرن، و علال عجمی، این بر در مقابل اونها، و علال عجمی. عجمی یعنی چی؟ یعنی غیر عرب، یعنی غیر عرب بر ملتهای دیگه. و العربی، و الحر، و المملوک، و صغیر و کبیر، حتی بر صغیرها هم واجب اطاعت کنن، منتها صغیرها منتظر بشن، یعنی الان صغیره میشنوه، منتظر بشن واجبشون موقعی است که کبیر بشن و بالغ بشن. و علل ابیض و الاسود، بعد آخرش میفهمن و علی کل موحد، هر کس خدا رو قبول داره اطاعت علی واجبه، هر کس خدا رو قبول داره اطاعت کردن از امیرالمومنین براش واجبه. مازن حکمه، جازن قوله، نافذن امره، ملعونن من خالفه، مرحومن من تبعه و صدقه. این به اصطلاح اینها رو، این جاز مازن حکمه، جازن قوله، نافذن امره، خیلی جملات مهمیه. مازن حکمه، حکم او گذراست، یعنی حکم که علی میکنه تمامه، قابل نسخ نیست، از اونایی نیست که حکمش بشکنه در اثر یه پدیده. چرا حکمش گذراست؟ از این چی فهمیده میشه؟ از این که حکم علی حکم خداست، حکم خدا دیگه به اصطلاح تفسیره نداره، مگر خود خدا تفسیرشو مشخص کرده باشه. در جاهایی خدا حکم کرده و تفسیره گذاشته، گفته همیشه نماز رو ایستاده بخونید، ولی تفسیره داره، اگر نتونستید، درد پا داشتید، مریض بودید، نتونستید، قدرت نداشتید، نشسته بخونید. پس حکم رو گفته، تفسیرش هم خودش گفته. مازن حکمه، جازن قوله، گفتار او پاداشاوره، گفتار او گذراست، گفتار او باید نفوذ کنه و عملی بشه. نافذن امره، فرمان او نافذ است، لازم است، نفوذ داره، یعنی چون از طرف خدا گفته و چون از طرف خدا اومده امرش نافذه. ملعون من خالفه، مرحوم من تبعه و صدقه، مخالفانش مورد لعنت هستند و موافقانش و تابعانش مورد رحمت خدا هستند. فقط غفر الله له و لمن سمع منه و اطاع له، خدا بخشیده او را و پیروان او را و کسانی که از او حرف شنوی دارند. علت این که به اصطلاح اینقدر ریز میشم، پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو به چند وجه معرفی کرده، یکی از طریق معرفی خودش معرفی کرده. یعنی چی؟ یعنی چون امیرالمؤمنین نفس پیغمبره و چون امیرالمؤمنین اولین جایینشین پیغمبره، اگر ما پیغمبر رو بشناسیم امیرالمؤمنین رو شناختیم. امام صادق علیه السلام در گراجوالی شناخت ائمه و خدا و پیغمبر، در پروگرسیو معرفی کردن اینها در دعای اللهم معرفنی نفسک همین راه طی کرده. فرموده بگید اللهم معرفنی نفسک، اللهم معرفنی نبیک، اللهم معرفنی حجتک، فانک الام تعرفنی حجتک زلالت عن دین. گرفتی مطلب رو؟ چون علی نفس منه در آیه مباهله، پس اگر کسی میخواد علی رو بشناسه منم بشناسه کافیست. لذا پیغمبر اکرم اول خودشو معرفی کرده کجا؟ و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. این فونداسیون اصلی معرفی پیغمبره. با چی معرفی کرده؟ با عبودیت. این یه جور معرفی، یه جور معرفی کرده امیرالمومنین رو با مفاهیم ارزش‌ها، با ارزش‌ها معرفی کرده. ایثار، تقوا، صلاح، گذشت، مجاهده، مفاهیم گفته. بعد امیرالمومنین علیه السلام رو مصداق اون مفاهیم معرفی کرده. یه جور دیگه که معرفی کرده خود امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان صریحا مصداق معرفی کرده. فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به و یزهق الباطل و ینهى عن. صفات خود امیرالمومنین رو معرفی کرده. نمیدونم متوجه شدین چی میگم یا نه. گاهی ما در ارزش‌ها صحبت میکنیم، ارزشمند رو معرفی میکنیم. گاهی ارزشمند رو معرفی میکنیم، ارزش‌ها رو ازش به دست میاریم. میگیم این آقای مدیر، این آقای رئیس، این آقای وزیر، این آقای روحانی اینا رو داره، پس اینا ارزشمنده. میگیم چون این آقای مرجع تقلید، این آقای وزیر مثلا میگم تو این استکان چای خورده، پس تو این استکان چای خوردن ارزشه. متوجه شدید؟ از ارزشمند ارزش را شناسایی میکنیم، یا از ارزش ارزشمند رو شناسایی میکنیم. وجود مقدس پیغمبر اکرم هر دو رو کاری کرده، هم از ارزش ارزشمند رو معرفی کرده، هم از ارزشمند ارزش رو معرفی کرده. این سه نوع معرفی. پس بنابراین معرفی شخصیت امیرالمومنین از سه جهته: از جهت معرفی خودش، چون این نفس خودشه و نایب خودشه، از جهت معرفی ارزش‌ها تا ارزشمند معرفی بشه، و از جهت معرفی ارزشمند که امیرالمومنین تا ارزش و ارزش‌ها معرفی بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.